بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 88، سطر 12. فإن قال قائل إن قولكم إن المتحرك لذاته لا يسكن إذا فرز غيره ساكنا إنما يصح إذا كان فرض سكون ذلك غير ممكنا غير مستحيل. بعضی ها برای اثبات اینکه هیچ شیئی نمیتواند متحرک لذاته باشد، متحرک به ذاته باشد یا متحرک لذاته فرق میکنه، دلیلی آورده بودن، اون دلیل رو ذکر کردیم. ابن سینا بر این دلیل چندین اشکال داره، بعضی از این اشکالات رو جواب میده، بعضی رو میگه من نمیتونم جواب بدم، شاید کسی دیگه بتونه جواب بده. یعنی اشکال رو وارد میدونه و دلیل رو مردود. اشکال اول با تعبیر فإن قال قائل میاد که الان میخوام شروع کنیم. من دلیل رو در حدی که بتونم این اشکال رو مطرح کنم تکرار میکنم. در دلیل گفته شد کل و جز مغایرند و هرگاه مغایر شیئی رو که متحرک است ساکن ببینیم لازم نمیاد که خود اون شیء متحرک هم ساکن شود. پس اگر ما جزء را که مغایر کل است ساکن دیدیم، لازم نمیاد که کل هم که متحرک است ساکن شود، در حالی که در مورد بحث ما این چنین نیست. اگر جزء را ساکن دیدیم کل هم ساکن می شود، زیرا که سکون کل مرکب است از سکونات اجزا. وقتی ما اجزا رو تک تک رو تونستیم ساکن ببینیم، همه رو هم می تونیم ساکن ببینیم. اونجا که تک رو ساکن دیدیم لازم نمیاد که کل ساکن بشه، ولی اونجا که همه رو ساکن دیدیم، چون حق داریم این کار رو بکنیم، وقت لازم میاد که کل ساکن بشه. و سکون کل با توجه به اینکه متحرک لذاته محاله. پس امر ممکنی که سکون اجزائه مستلزم امر محالی میشود که سکون کله. به همین بیانی که میکنم توجه کنید، تمام اشکال با این بیان روشن میشه. اشکال یه مقداری توضیح میخواد، وقتی من دلیل رو دارم اینطوری توضیح میدم اشکال به راحتی فهمیده میشه. این توضیحی که الان عرض میکنم دیروز به این بیان نگفته بودم، مطلب همین بود، من تا با این بیان گفته نشده بود. این بیانی که الان عرض میکنم مهمه، هم خلاصه اشکال قبله، هم زمین است برای، هم خلاصه دلیل قبله. دلیل باید میگفتم، گفتم اشکال اشتباه گفتم، دیروز من دلیل رو به این صورت بیان نکردم، الان دارم به این صورت بیان میکنم، هم خلاصه دلیل قبله، هم جوری بیان میشه که اشکالی که الان میخوام وارد کنیم راحت تر فهمیده بشه. خب عرض کردیم که اگر جز را ساکن فرض کنیم کل ساکن نمی شود، باید این چنین باشد که اگر جز را ساکن فرض کردیم کل که مغایر است ساکن نشود، چون میتونیم در دو مغایر یکی رو ساکن فرض کنیم یکی دیگه متحرک باشه، پس میتونیم جز رو ساکن بگیریم در حالی که کل متحرک باشه. این باید این وضع پیش بیاد، در حالی که این وضع پیش نمیاد در اجسام، این وضع پیش نمیاد، چون در اجسام ما میتونیم یک جز رو ساکن فرض کنیم، در این صورت لازم نمیاد که کل ساکن باشه. میتونیم جزء دوم رو هم ساکن فرض کنیم، باز لازم نمیاد که کل ساکن باشه. و ما میتونیم همه اجزا رو ساکن فرض کنیم، هر کدوم از جزء رو حساب کنید مغایر کلن، هر کدوم رو هم میتونیم ساکن فرض کنیم. حالا فرض کنیم این کار کردیم، یعنی هر یک رو ساکن فرض کردیم، لازم میاد که کل ساکن بشه، چون سکون کل مجموع سکنات اجزاه. پس اگر اجزا رو ساکن فرض کردیم، کل رو با ساکن فرض کنیم، در حالی که کل متحرک به ذاته، نمیشه ساکنش گرفت. پس لازم میاد از یه فرض ممکن یک امر محال، از ممکن محال لازم میاد، در حالی که باید از ممکن ممکن لازم آید، یعنی لازم امر ممکن ممکن است. اگر چیزی ممکن باشه لازمش هم ممکنه، چون لازمش لاینفک ازش، او اگر ممکنه واقع بشه لازمش هم باید ممکن باشه که واقع بشه، چون لازم چیزیست که از ملزوم جدا نمیشه، اگر ملزوم میاد لازم هم باید بیاد، اگر ملزوم ممکنه لازم هم باید ممکن باشه. در اینجا ملزوم که از سکون اجزاء ممکنه، لازم که سکون کل محاله، چون کل متحرک به ذات سکونش محاله. خب حالا ما باید یکی از دو کار رو انجام بدیم، یا باید سکون کل رو لازم سکون جز نگیریم که بگیم سکون کل محاله ولی لازم این امر جایز نیست، اون یه مطلبه، این یه مطلب دیگه است، اون جدای از اینه، اون میتونه محال باشه، این میتونه جایز باشه. لازم و ملزومی درست نکنیم که گفته شود اگر ملزوم ممکن است لازم هم باید ممکن باشد، اصلا لازم ملزوم درست نکن، ولی این کار نمیتونیم بکنیم، این راه بسته است، چون بالاخره سکون کل لازم سکون اجزا هست، نمیتونیم لزومش رو این کار کنیم. وقت راه دوم پیش میاد، راه دوم اینه که حرکت به ذات جسم رو منکر بشیم، ولی بگیم جسم حرکت به ذات نداره، لذا اگه اجزایش رو ساکن فرض کردی خودش هم میتونه ساکن باشه و سکون خودش مشکلی نداره، امر جایزی است، چون اگه متحرک به ذات بود سکونش جایز نبود، سکونش محال بود. متحرک به ذات قرارش نمیدیم تا سکونش جایز بشه. این راه دومه، به همین راه رو باید رفت و باید گفت این جسم متحرک به ذات نیست، یعنی ما متحرک به ذات نداریم و هو المطلوب. بله.
این فرض سکون اجزا میکنه،
نه
متحرک
اجزا رو قبول کنیم، نه پس همه اون چه که ما بافتیم شما رو به هم ریختید. ما گفتیم که اجزا تک تک میتونن ساکن فرض شدن چون مغایرن با کل، تک تک اجزا مغایر با کلن و حکم این مغایر میتواند مخالف باشد با حکم اون مغایر، اینا مطلبی بود که گفتیم، جز مغایره با کل اینو قبول داریم، این کجاش میتونید اشکال کنید؟ اشکال نداریم، جز مغایره کل نیست. آیا اگر بر مغایری حکمی بار کنیم بر مغایره دیگر حکم دیگر بار کنیم اشکال داره؟ اینم که اشکال نداره، اینم که نمیتونید این کار کنید. پس اگر بر جز سکون رو هم کردیم، بر کل میتونیم حرکت رو هم کنیم، چرا؟ چون این دوتا چون این دوتا با هم مغایره، پس می توانیم بر این مغایر سکون رو هم کنیم و بگیم ساکن است، بر این مغایر دیگر که کل حرکت رو هم کنیم بگیم متحرک است، هیچ اشکالی نداره. تک تکش رو حساب میکنیم، یعنی بر این جزء اشکال نداره سکون بار کنید در حالی که کلش متحرکه. این جزء کنار بذارید، جزء دوم همینطور، جزء سوم همینطور، تک تک اجزا رو که ملاحظه کنید مغایر با کل میبینید و میتونید حکمش رو با کل متفاوت کنید. بعد که تک تک اجزا رو تونستید تصور کنید، خب مجموع اجزا هم از همون تک تک اجزا درست میشه. پس تک تک اجزا رو مجتمعاً ساکن فرض میکنی، کل باید متحرک بمونه، نمیمونه. کل متحرک نمیمونه یعنی لازم میاد محال. اونی که متحرک به ذاته با فرض سکون اجزاش میشود ساکن، محال لازم میاد. حالا یا باید لزوم این محال اون امر جایز رو منکر بشید، یا اصلا این لازم رو تغییرش بدید، بگید لازم سکون متحرک به ذات نیست بلکه سکون جسمیست که میتواند متحرک باشد. یا باید لزوم رو منکر بشید که نمیتونید منکر بشید، یا باید بگویید لازم این اجزایی که میتوانند ساکن فرض شوند، لازمشون، لازم سکونشون سکون جسمیست که نه متحرک به ذات است بلکه میتواند متحرک باشد. از سکون چنین جسمش باید راه اول که لزوم رو منکر بشید بسته است، راه دوم باید برید و باید بالاخره بگید این هر متحرک، این جسم متحرکی متحرک به ذات نیست بلکه میتواند متحرک باشد، میتواند ساکن باشد. اگر اجزایش رو ساکن کردیم ساکن میشه، اجزایش متحرک شدن خودش متحرک میشه، این محالی لازم نمیاد. اما ما همین کارو میکنیم، میگه متحرک به ذات نداری. این استدلال اینطوری بود که توجه کردیم با بیاناتی که دیروز کردم، مطلبی که امروز گفتم که حتما باید به بیان دیروز زمین بشه، مطلب کامل روشن شد. اصل کار همون تغایره، چه در لب نمیده دو تا مطلب جز و کل تغایر دارن، حکمشون میتونه مختلف باشه.
این مطلب
در کجا؟
تو جسم
اجرا نمیشه؟ جسم هر جزش مغایره با کل، حکمشون هم میتونه مختلف باشه. دیروز اشاره کردم دست شما به تنتون میشستون دیرا میگه جز ساکنه، کل متحره. در جسم هم اجرا میشه. در جسم مشکلی که پیش میاد اینه که هر جز تک تک اجزا رو میتونید ساکن فرض کنید. وقتی همه رو با هم ساکن فرض کنید مشکل پیش میاد، الا یک جزش با کل مقایسه بشه اشکالی پیش نمیاد، جز ساکنه، کل متحرکه. اگر این سکون رو که در هر جزی میتونید فرض کنید، در هر جزی فرض کردید، نه در یک جز، در هر جز فرض کردید، تک تک آن نباهن، لازمش اینه که کل ساکن بشه. خب حالا جز جزه،
همه
اجزا رو از نشدن، همه اجزا رو نمیگیم، همه اجزا با کل اختلافه که حالا یکی هم یا دوتا، ولی تک تک اجزا با کل فرق میکنن. من اینو میتونم ساکن فرض کنم، فرض میکنم. اون یکی رو میتونم ساکن فرض کنم، فرض میکنم. آخر سر همش ساکن شد. اینطوری تک تک فرض کنی، تک تک و ساکن فرض کنی جایزه. لازمش اینه که بعد کل رو باید بتونید متحرک فرض کنید، اما در اینجا نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون سکون کل یعنی مجموع سکنات اجزا. اگر اینو نداشتیم مشکل نداشتیم. سکون کل یعنی یعنی مجموع سکنات اجزا، این مسئله برای ما مشکل درست کرده و این نمیتونیم از دست بدیم. همین هست، نمیتونیم منکرش بشیم. لزوم رو نمیتونیم منکر بشیم، لزوم از همینجا درست میشه. لازم میاد که کل با فرض سکون تک تک اجزا، لازم میاد که کل ساکن بشه. این لازم رو نمیتونید منکر بشید. در اینجا این چنینه، چون که کل سکونش مجموع سکنات اجزاست، اگر به شما اجازه داده شد که اجازه داده میشه که تک تک این اجزا رو ساکن فرض کنید، خب سکنات اجزا درست میشه. لازمش اینه که سکون کل هم درست بشه، در حالی که سکون کل با حرکت به ذات کل نمیسازه. اینجا اشکال پیش میاد و نمیتونید لازم منکر بشید، چون قاعده رو نمیتونید منکر بشید. این قاعده که میگوید سکون کل برابر است با مجموع سکنات اجزا، اینو نمیتونید منکر بشید. اینی که منکر نشدید، به شما اجازه داده میشه که اجزا رو تک تک ساکن فرض کنید. اگر این کاری کردید، اجزا رو تک تک ساکن فرض کردید، بعد خواستید کل رو متحرک ببینید، نمیشه، کل هم ساکن میشه. وقت سکون کل در اینجا یعنی سکون متحرک به ذات، که اشکال از اینجا هم درست میشه. اگر کل متحرک به ذات نبود، سکونش اشکال نداشت. الان سکون کل یعنی سکون متحرک به ذات، و سکون متحرک به ذات غلطه. اشکال از اینجا پیش میاد، اینا رو دقت کنید. نه مهم اشکالاتی که دیروز میکردید و امروز دارین تکرار میکنید، پیداست که به این مطالبی که دارم عرض میکنم توجه نمیشه. این مطالب حتما باید متوجه باشه که اشکال وارد نشه. تمام اجزا حرکت میکنه، خودش ثابته. در چی ثابته؟ ببینید، شما میفرمایید تمام اجزای ملکول حرکت میکنه و خود ملکول ساکنه. تمام اجزا حرکت دورانی میکنه، ملکول هم حرکت دورانی میکنه. مگه میشه ملکول ها تمام اجزای حرکت دورانی کنه خودش نکنه؟ مگر محیطش نکنه که اونم باز بعض اجزاش حرکت نکرده؟ اون درون هسته حرکت میکنه، محیط حرکت نمیکنه، باز حرکت تمام اجزا نشد. همه اجزا رو حرکت، شما همه اجزا رو حرکت بدین، غیر ممکنه کل حرکت نکنه. مثلا امر بدیهیه. شما انتظار دارید این مولکولی که داره دور خودش میچرخه حرکت مستقیم رو بکنه، خب حرکت مستقیم نمیکنه، چون اجزای حرکت مستقیم نکرده. بله، خب به خاطر اینکه محیط، به خاطر اینکه اونایی که داخلن دارن حرکت میکنه، خب بیرونش ساکنه، درونش که داره حرکت میکنه. شما بیرونش هم متحرک ببینید، درون و بیرون متحرک ببینید، میگید کل حرکت میکنه. شما یکیش رو ساکن میگیرید، بقیه رو متحرک میگیرید. این که تحرک کل نمی کنه، درست نمی کنه. تحرک کل اینی که تمام اجزا حرکت کنن یا همه اجزا ساکن باشن و کل ساکنه. همه اجزا حرکت کنن، کل حرکت میکنه. شما دارید اون درون رو میگید حرکت میکنه، بیرون رو قبول دارید ساکنه، وقت انتظار دارید که کلش حرکت کنه؟ این حرف شما خلاف بداهته. حالا اگه همه اجزا حرکت کنن، کل هم حرکت میکنه، غیر ممکنه. این عرض میکنم امر بدیهیه، با بدیهی هم نمیشه طرف شد. حالا نمیگم همه اجزا و ساکن باشن تا کل ساکن باشه. اگر همه اجزا رو شما ساکن فرض کنین، کل با ساکن باشه یا نه؟ بله، اینجور که من عرض میکنم، مجموع اجزا رو ساکن فرض میکنم، کل ساکن میشه. اما شما میفرمایید که یک جزء هم ساکن باشه، صدق میکنه که کل ساکنه، چون عکسش رو بفرمایید درسته. اگر کل حرکت کرد، تمام اجزا حرکت میکنن. اما یک جز ساکن باشه صدق میکند که کل ساکنه. اون با مثالی که من زدم نمیسازه، یک جز ساکن میکنیم ولی کل حرکت میکنه، دستو میشستونیم به بدن راه میریم، کل حرکت میکنه جز ساکنه. پس با سکون جز نمیتونید بگید کل حرکت نمیکند. اگر یک جز ساکن بود پس کلن با ساکن باشه، شما اینطوری میفهمید؟ کل داره حرکت میکنه در حالی که جز ساکنه. من دارم میگم کل حرکت میکنه، این بدن داره تو مکان حرکت مستقیم میکنه ولی جز ساکنه. یعنی دست رو شما چسبوندید، دست حرکت بالعرض میکنه ولی حرکت بالذات نمیکنه، مکان دست عوض نمیشه. خب بله، خب بله، جز حرکت نمیکنه، جز به تبع حرکت میکنه یا به عرض حرکت میکنه؟ به تبع حرکت میکنه نه به عرض، به تبع. حرکت کل علت است برای حرکت جز، شما اینجا میفهمید؟ از این طرف حساب کنید، حرکت کل علت است برای حرکت جز، علت تام است. و از این طرف سکون جز علت ناقص است برای سکون کل. خودتون میگید علت ناقص است، اگه علت ناقصه باشه که معلول به وجود نمیاره. یعنی همه سکنات باید باشن تا سکون کل اتفاق بیفته. خودتون دارید اعتراف میکنید که این اجزا که ساکنن هر یک علت ناقصه یا سکون کله. سکون هر یک علت ناقصه یا سکون کله. علت ناقصه که معلول به وجود نمیاره، باید همشون بیان تا معلول به وجود بیاد. پس با سکون یک جز نمیتونید کل ساکن بگیرید. اینطور میفهمید شما دیگه؟ حرکت کل علت تام است برای حرکت اجزا، از این طرف درسته. وقتی کل حرکت کرد باید اجزا هم حرکت کنند، منتها بعضی حرکت طبعی دارن، بعضی حرکت ممکنه اصلی داشته باشن. وقتی دست شما به بدن میچسبونه حرکت طبعی پیدا میکنه، ولی حرکت وزاد مال کل اجزا حرکت به طبع پیدا میکنه. به قول شما بینی هم حرکت میکنه، گوش هم حرکت میکنه، این حرکتشون به طبع، به عرض نیست، به طبع. من الان گفتم به عرض نیست که درست نبود، به طبع حرکت میکنن. شاید هم به لحاظی بتونیم به عرض هم حرکت رو به عرض بگیریم. ولی از این طرف سکون اجزا بخواد علت بشه برای سکون کل، چون به قول شما هر یک از سکونهای اجزا میشن علت ناقصه، باید همه سکنات باشن تا کل ساکن بشه، چون علتهای ناقصه باید جمع بشن، علت تامه بشه، بعد معلول حاصل بشه. من اینو داشت جواب دادم، یعنی گفتم تک تک اجزا رو فرض کنید. از اولم چند بار گفتم مجموع رو نگید، نگید مجموع اجزا ساکن میکنی، که یه نفر بگه مجموع اجزا با کل فرقی نداره، این دوتا یکی هن، لازم ملزوم نیستن. ممکنه که اینطور بگه این دوتا یکی هن، هر سکون مجموع با سکون کل یکیست، بنابراین نمیشه یکی رو لازم یکی رو ملزوم گرفت، در حالی که ما داریم لازم ملزوم درست میکنیم. ممکنه کسی این اشکال بکنه، ولی اینکه این اشکال پیش نیاد از اول عرض کردیم تک تک اجزا رو ساکن فرض میکنیم. این رو میگیم این جزء مغایر کله، میتونه ساکن باشه در حالی که کل متحرک. اینو رها میکنیم، این سراغ دومی، دومی همینطور، سومی همینطور، آخر سر کل اجزا رو گفتیم میتونن ساکن باشن و کلشون متحرک باشه. وقت لازم میاد که اجزا ساکن باشن، کل باید ساکن بشه در حالی که متحرک به ذات فرض شده. وقت سکون متحرک به ذات لازم میاد که محاله. اگر شما همه اجزا رو ساکن فرض کردید کل ساکن میشه. حالا ولو اینکه حالا مماشاتن با شما بگید همه اجزا ساکنن، مثل من نگید تک تک، من گفتم تک تک خیلی راحت فهمیده میشه، شما بفهمید تمام اجزا ساکنن، میتونید تمام اجزا رو ساکن بگیرید، همه اجزا رو ساکن کنید، بعد کل باید ساکن شود، یعنی متحرک به ذات باید ساکن شود. اشکال همینجا پیش میاد که متحرک به ذات ساکن شد. منتها این که شما از اول فرض کنید کل همه اجزا ساکن باشند، گفته نمی شود که این فرضتون مغایر است با سکون کل. فرض مغایر با سکون کل نیست. همون چه که عرض کردم تک تک رو ساکن فرض کنید، بعد آخر سر همه ساکن میشن در حالی که کل متحرکه. یعنی لازمه سکون همه اجزا این است که کلم ساکن شود در حالی که ساکن نمی شود. اگر ساکن شود لازم میاد که متحرکه به ذات ساکن بشه و محاله. وقت منظور اینه که در چنین حالتی لازمه یک امر جایز می شود یک امر محال. دقت کنید همین جمله رو که این مهمه، اشکال مستشکلم از همینجا شروع میشه. لازمه یک امر ممکن می شود یک امر محال. امر ممکن چیست؟ سکون تک تک اجزا، این امر ممکنه. لازمه این سکون تک تک اجزا این است که کل که متحرک به ذاتش ساکن شود، یعنی متحرک به ذات ساکن بشه، این محاله. لازمه یک امر ممکن می شود امر محال، و این غلطه. اگر امری ممکن باشد لازمش هم باید ممکن باشه، چون لازم همونطور که اول عرض کردم از ملزوم منفک نمیشه. اگر این ملزوم ممکن است واقع شود لازم هم باید ممکن باشه واقع بشه، و الا اینطور پیش میاد که لازم حاصل شود، ملزوم حاصل شود، ولی لازم به خاطر استحاله موجود نشود. و این معناش اینه که تلازم نیست. اگه تلازم بود این حاصل میشود و نه حاصل میشود. الان شما میگید ملزوم که سکون اجزاء حاصل شده، لازم که سکون کل حاصل نشده، کل همونطور حرکت به ذات خودش شده، و این مخالفه با لازم ملزوم بوده. پس نمیتوانیم بگوییم محالی لازم ممکن است، و در ماننفی این اتفاق میفته، محال لازم یک امر ممکن میشه. این غلطه. پس باید کاری کنیم که اون لازم محال نباشه، یعنی حرکت رو حرکت به ذات نگیریم، حرکت رو حرکت معمولی بگیریم، بگیم حرکتی که از بیرون میاد. اگر اجزا ساکن شدن این حرکت، این کل ساکن میشه، اگر هم ساکن نشدن کل حرکت میکنه. برای کل حرکت حتمی و به ذات قائل نشیم، و الا با این فرض نمیسازه. این تمام مطلبه.
ولی موقع حکم کردن که شما همه رو با هم میبینید، این تناقض
رو
هم یکی از شروع
تناقض
رو
آید
نشد،
یکی
جزو کل
میشه. تناقض رو ما در کل داریم اجرا میکنیم، تناقض تو کل داره اجرا میشه، نه تو اونجا که شما داریم تصویر میکنیم. من تناقض اونجا اداره میکنم، تو کل که متحرکه به ذاته میخوام سکون درست کنیم، تناقض اینجا درست میشه، نه تناقض تو اجزا. اجزا که کاری نداریم، اجزا تماماً فرضشون درست بود و با فرض اونها حرکت کلا درست بود، هیچ تناقض نداشتیم. آخر سر که سکون تمام اجزا رو درست کردیم، سکون کل درست شد. سکون کل و حرکت به ذات کل نمی‌سازه، اینجا تناقض درست کردیم. تناقض تو اجزا درست نکردیم که. شما الان دارید بین اجزا و کل تناقض، بین جزء و اجزا تناقض درست می‌کنیم. ما اونجا اصلا تناقض نگفتیم، تناقض هم نیست. می‌فرمایید فرض کردید سکون جزء رو، بعد آخر سر نتیجه گرفتی سکون اجزا رو با این فرضای تک تک فرضایی که کردی جمع کردی شد سکون اجزا. اینجا کجاست تناقض؟ کجا این تناقض؟ تناقضی نیست. از سکون اجزا لازم میاد سکون کل، تو سکون کل تناقض درست میشه، چون کل متحرک به ذاته، با سکون نمیسازه. اگر ساکن فرضش کنید یعنی هم متحرک فرضش کنید هم ساکن، اینجا تناقض درست میشه. برای رفع تناقض یا باید حرکت به ذاتش رو بردارید یا باید سکونش رو بردارید. سکون که لازمه اون سکوناته، نمیشه برش داشت، پس باید حرکت به ذات رو بردارید. تمام حرف ما اینجاست، تناقض ما تو کل درست میکنیم، به اجزا کاری ندارید. تک تکی که جمع بشند میتونید بگید لازمه مجموع. من نگفتم به خاطر اینکه اون تغایر حفظ بشه. عرض کردم در جوابتون که تک تک اجزا رو فرض کنید که راحت تر باشه. این جز جایز سکونه، اون جز جایز سکونه، بعد همه رو فرض کنید ساکن. نه همه رو، تک تک رو فرض کنیم، بعد تک تک جمع میشن دیگه، میشن همه. این که من میگم تک تک رو فرض کنیم به خاطر این مقایرت درست بشه، ولی شما بفرمایید همه رو فرض میکنم، همه رو فرض میکنم ساکن، خب جایزه همه رو فرض کنیم ساکن، و کل باید ساکن بشه در که نمیشه، یعنی باز مشکل پیش میاد اونجورم که شما میفرمایید. ولی من برای حفظ تغایر گفتم جز رو با کل بسنجید، نه اجزا رو با کل، چون بعضی میگن اجزا با کل تغایر ندارن. اگر کسی بگه اجزا با کل تغایر داره بازم مشکل نداره، شما سکون همه اجزا رو با هم ملاحظه کنید با سکون کل بسنجید. ولی اگر کسی بگه اجزا با کل یکی هم، سعی کنید که سکون تک تک اجزا رو کنار هم بذارید بعد با کل بسنجید که مغایرت حفظ بشه، و الا مطلبی نیست. شما بفرمایید که تمام اجزا ساکن با هم، یا تمام اجزا ساکن تک تک، بالاخره سکون اجزا مستلزم سکون کل هست، وقتی کل ساکن شد تناقض کل درست میشه. وقتی این برای رفع تناقض یکی از دو کار رو باید انجام داد، یا سکون رو باید برداشت یا حرکت رو از کل، از کل یا باید سکون رو بردارید یا حرکت رو، سکون رو بردارید به لزوم اخلال کردید، یعنی کاری کردید که سکون کل لازمه سکون اجزا نباشد، در حالی که لزوم امری قطعی نمیشه برش داشت. پس سکون رو نمیتونید بردارید، فعلا با برداشتن سکون لزوم رو از بین بردید، لزومی که حتمیه، ناچاری حرکت رضات رو بردارید، و مطلوب ما همینه، حرکت رضات رو بردارید، کار درست میشه. پس ما مترکب رضات نداریم، این کل استدلال رو، استدلال به ظاهرش خوبه، با بیانیم که امروز کردم مطالب که دیروزم گفته نشده بود گفته شد و مطلب کاملا جا افتاد، انشالله دیگه ابهامی نیست. حالا پس وارد اشکال بشیم، تا حالا من داشتم بحث دیروز تکرار میکردم، حالا میخوام بحث امروز رو بگیم. خلاصه استدلال این شد که نمیشود ملزوم جایز باشد و لازم محال باشد، و در صورتی که جسم حرکت به ذات کند، اینی که میگیم نمیشود اتفاق میافتد، یعنی لازم محال میشود در حالی که ملزوم جایز است. این خلاصه استدلال. این قائل اینطور میگه، قائل میگه اگر حرکت جزء ممکن، اگر سکون جزء، اگر سکون جزء ممکن بود و سکون کل محال بود، این امر پیش می آمد که لازم محال باشد و ملزوم ممکن باشد. ولی ما سکون جزء را محال می دونیم، اون وقت سکون کل محالی می شود که لازم محال دیگری است، و این اشکالی نداره. ممکن لازم ممکن است، این اشکال نداره. محال لازم یک محال دیگر است، این هم اشکال نداره. این که محال لازم یک امر ممکنی باشه، این اشکال داره، چون معنای این حرف اینه که ملزوم میاد لازم نمیتونه بیاد، ملزوم که ممکنه میاد اما لازم که محاله نمیاد، و این انفکاک لازم و ملزومه که جایز نیست. نمیتونیم بگیم لازم محال ملزوم جایز، عکسش هم نمیتونیم بگیم، ولی میتونیم بگیم لازم محال ملزوم هم محال. ما الان داریم اینو میگیم، سکون کل محال، سکون جزء محال. شما سکون جزء رو جایز گرفتید، ما سکون جزء محال میشه. اگر سکون جزء ممکن بود سکون کل لازم میامد و او هم ممکن بود، اما چون سکون جزء محال است، عیبی نداره که سکون کل لازم بیاد، از محالی محال لازم میاد، و این زیاده، از محال محال لازم میاد، از وجود آلهه متعدده که محال است، فساد عرض و سما لازم میاد که اونم محاله. در بسیاری از جاها از محال محال لازم میاد، نوع استدلال ما همینه که میگیم از این امر لازم میاد تناقض، تناقض باطل، پس اینم باطل. اصلا خیلی از استدلال ما اینطوریه، میگیم این امر باطل است چون لازمش تناقض، لازمش دور، لازمش چیه؟ پس زیاد مواردی داریم که محالی لازم محالی باشد. در اینجا هم سکون کل که این کل متحرکه به ذات محاله، و این سکون کل لازمه این سکون جزئی، سکون جزء محاله. وقتی جزئی محالی میشه، میشه لازمه محالی دیگر. اما چطور سکون جزء محاله؟ تمام حرف اینجاست که این میخواد سکون جزء محال کنه، این مستشل تمام حرفش اینه که سکون جزء محال کنه، وقت دیگه مشکل حل میشه. حرکت به ذات برای کل موجوده، سکون کل محال میشه، وقت این محال میشه لازمه سکون جزئی که اونم محاله. وقت محالی لازم محال میشه، اشکال نداره. اما چطوری سکون جزء محاله؟ میفهمد جزء رو دو جور میشه لحاظ کرد. جزء رو به ما این که جسمیست از اجسام، اینو ساکن فرض کنید اشکال نداره، متحرک فرض کنید اشکال نداره، چون جسم میتونه متحرک باشه میتونه ساکن باشه. اما یه وقت جزء رو جزء متحرکه به ذات میگیرید، به عنوان اینکه یک جسم نگاش نمی کنید، به عنوانی که طبیعتش همون طبیعت کله نگاش می کنید، جزء یک امر متحرکه به ذات قرارش میدید، این نمیتونه ساکن فرض بشه، این مثل خود مثل خود کله، چون این جزء متحرکه به ذات قرار گرفته. جزء جسم قرار نگرفت، جزء جسم هم هست، جزء متحرکه به ذات هم هست. اگر جزء جسم بگیریم، یعنی طبیعت عام رو که جسمیت براش بار کنید، ابی نداره ساکن قرارش بگیر. همونطور که جسم رو کل رو به لحاظ جسمیت ملاحظه کنید، چیش ابی نداره ساکنش کنید، به لحاظ اینکه متحرکه به ذات نمیتونید ساکنش کنید. جزء هم اگه به لحاظ اینکه جزء جسم ملاحظهش کنید میتونید ساکن قرارش بدید، ولی به لحاظ اینکه جزء یک جسم متحرکه به ذات است نمیتونید ساکن بگیریدش، با این قید ساکن نمیشه. یعنی اگه بهش طبیعت عامه دادید میتونید ساکنش کنید، طبیعت خاصه بهش دادید ساکنش نمی کنید. طبیعت عامه دادید این طبیعت جسمیت، کلش هم میتونید ساکن کنید، جزءش هم میتونید ساکن کنید. طبیعت خاصه دادید، یعنی جسم مقید به حرکت به ذات، به متحرکه به ذات، اینو نمیتونی ساکنش کنی، نه کلش نه جزش. پس فرضی که نسبت به سکون جز داری فرض درستی نیست، فرض باطله. اون سکون جز محاله، پس سکون کل لازمه یا این محال میشود، محالی لازم محال میشه، اشکال نداره. روشن شد چی هست کردم؟ دلیل ادعا میکرد که اگر ما جسم رو متحرکه به ذات بگیریم، سکون جسم که محال است لازم سکون جزئی است که جایز است، وقت محالی لازم جایز میشود و اشکال پیش میاد. مستشکل میگه نه، ما حرکت ما سکون جزء رو جایز نمیگیریم، محال میگیریم. وقت سکون کل که محال است لازم این محال میشود، محالی لازم محال بشه اشکال نداره. چطوری سکون جزء محال میگیریم؟ میگیم جزء رو با طبیعت خاص ملاحظه کن، نه با طبیعت عام، نه به عنوان این که جزء جسم است، بلکه به عنوان این که جزء جسم متحرک به ذات. بله طرف داره فرض میکنه که داشته باشیم، با این قید که ما کل رو متحرک به ذات ببینیم وارد بحث شدیم. وقت جزء رو اگر این حیثو بهش دادید که جزء طبیعت خاصه، یعنی جزء جسم مقید به حرکت به ذاته، این جزء حرکت نمی کنه. بله اگر جزء رو به ما این که جزء طبیعت عام، یعنی جزء جسمه، ملاحظه کنید خود جسم میتونه حرکت کنه، میتونه ساکن باشه، جسم جزءش هم میتونه حرکت کنه، میتونه ساکن باشه، در چنین حالتی فرض سکون برای جزء ممکنه، همونطور که فرض سکون برای کلش هم ممکنه. اما اگر شما این جسم رو که کل است متحرک به ذات دیدید، جزءش هم میشه جزء همین طبیعت، جزء همین متحرک به ذات، همونطور که کل نمیتونه حرکت کنه، جزء هم نمیتونه حرکت کنه. وقتی شما دارید فرض میکنید امر محالی رو، لازم این فرض امر محال یه محال دیگره که اشکالی نداره. مشکلی هست شما متحرک به ذات چی معنا میدید؟ متحرک به ذات یعنی
که علت حرکت ندارد، علت خودشه. اما شما متعلق به ذات بودید، یعنی چیزی که همه اجزای وجودش حرکت می‌کنه. این کجاست؟
نه ما ترکیب ذات ما اینطوری معنی نمی کنیم. ما
ترکیب ذات اصلا ممکنه
جزء نداشته باشه، ممکنه جزء هم داشته باشه ولی ثابت باشه. اصلا وقتی نداره متعارف بوده، علت حرکت نداره. شما این متعارف بوده، یعنی تمام اجزا حرکت کنه. من اینو نگفتم، هیچی نگفتم. برای من متعارف ذات یعنی اونی که وقتی ذاتش باشه حرکتش هم هست، مگر ذاتش رو باطل کنه. این معناش، معنای متحرکه به ذات این است که ذات وجود داشته باشد، حرکت هم به دنبالش بیاد، بدون حرکت نباشد مگر ذاتش رو باطل کنه. پس نمیتونیم، پس میتونیم متحرکه به ذات داشته باشیم که حرکت نکنه.
ذاتی باشه که بدون یه جزش حرکت نکنه، چش کنه؟
متحرکه به ذات، اینو شما قبول دارید؟ اینو قبول کنید که متحرکه به ذات نمیتونه حرکت نکند. متحرکه به ذات نمیتونه حرکت نکنه، چون وقتی ذاتش هست حرکتش باید باشه، چون ذاتش منشه حرکتشه. پس باید وقتی ذاتش هست حرکتش هم باشه. بنابراین نمیشه متحرکه به ذات ساکن ببینیم. میام سراغ جزش، میام سراغ جزش. جزش چی؟ جز میتونه ثابت باشه به لحاظ اینکه جز متحرکه به ذاته؟ میتونه باشه؟ این متحرکه به ذات داره حرکت میکنه، کلش داره حرکت میکنه، جزش میتونه ساکن بشه؟ پس کل حرکت نکرد. پس کل حرکت نکرد. اونجا که من عرض کردم متحرکه به ذات، نداشتیم. متحرکه به ذات اینه که، این ذات هر جا باشد حرکت هست. اجزا هم همین ذاتو دارند، اینو توجه داشته باشید. من دارم اینو عرض میکنم، جزء هم همون ذاتی رو دارد که کل دارد. اینو شما دقت نمیکنید. اگر جزء هم مثل کله، یعنی همون ذات خاص رو داره، این نمیتونی ساکن فرضش کنی. شما دارید جزء رو بما اینکه طبیعت عامه داره ملاحظه میکنید، میگید میشه ساکن فرضش. خب بله، ما هم قبول داریم میشه، اما ما که اینطوری فرضش نمیکنید. اگر جزء رو بما اینکه جزء متحرک به ذات فرضش کنید، باید خودش هم متحرک به ذات بگیریدش، نمیتونید ساکنش کنید با این فرض. یعنی عرض میکنم طبیعت خاصه بهش بدید، نه طبیعت عامه. این کلامی که خود ابن سینا داره و این عبارات جالبیه که میگه طبیعت خاص بهش بدید نه طبیعت عام. اگه طبیعت عام بهش دادید میتونید ساکن فرضش کنید، اما طبیعت خاص بهش بدید نمیتونید ساکن فرض کنید، چون این کلا طبیعت عام اگر داشته باشه قابل سکونه. یعنی به ما اینکه جسم قابل سکونه، ولی به ما اینکه جسم متحرک به ذات، یعنی این قید توش هست، با این قید نمیتونید ساکن فرضش کنید. در جزء هم شما همین طبیعت خاص رو بیارید، میبینید سکون ممکن نیست. نه، جسم بودنش مهم نیست، حرکت به ذات داشتنش مهمه، اون مهمه.
ذات وجود
اون کسانی که جزء جسم و جسم نمیدونن، ولی جزء میدونن. پس جزء جسم و جسم نمیدونن، ولی متحرک به ذات میدونن یا نه؟ حالا بر فرض هم ندونن، بنابر قول ما کار نداریم. بنابر این فرض، ما فقط بنابر یه فرض داریم مطلب رو تکمیل میکنیم، و اون اینه که به جز طبیعت خاصه بدید. بنابر این فرض، اگر سکون کل محاله، سکون جز هم محاله، وقت محالی لازم محال میکنیم، ما به فرض دیگه کار نداریم. بنابر این فرض میگیم اشکال وارد نیست، دلیل تمام نیست. در مرکب منظورتون از مرکب بسیط یعنی مرکب از اجزا متشابه؟ بله، چون مرکب بسیط تناقض خود کلمه عبارت، مرکب از اجزا متشابه. بله مرکب از اجزای متشابه، اونم متشابه در حقیقت، نه متشابه در چشم. در حقیقت چون یکسان باشن، بحث ما هم در همینه، بحث ما هم در همین جاست. بله ما در این در اصلا به طور کلی اجسام رو معتقدیم که اجزایش متشابه هست. اجسام واحد متصل هست، اجزایشون اجزای فرضیه، این اجزای فرضی هم متشابه هست، اجزای فرضی متشابه با این فرض هست. نه شما یه جسمی رو فرض کنید، مثلا فرض کنید بدن انسان، بدن انسان اجزای متشابه داره ولی مرکبی است از اجزای غیر متشابه، یعنی از گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک ترکیب شده در جسم واحد، یعنی در مرکب واحد این اجزای نامتشابه هستن. وقت هر کدوم از این اجزا خودشون باز میشن مرکب. حالا توجه کنید، هر کدوم از اینها میشن مرکب، مرکب از اجزای متشابه. ما بحث رو همونا میبریم، بحث رو همون میبریم که اجزا متشابه باشن. یعنی شما مثلا فرض کنید یک جسمی داشته باشید که مرکب است از چند جز، از جزهای مختلف، ما این جسم رو تیکه میکنیم که اجزای مختلفش جدا بشن، وقت هر کدوم از این اجزای مختلف باز مشتمل بر قطعاتن، قطعات متشابه، اون قطعات رو میگیم اقسام. ایشون هم بحثی که کرد، از استدلالم که کرد، گفت جسم رو منقسم میکنیم، مستدل از اول گفت جسم رو منقسم میکنیم به اجزایی، به هر جزش رو میگیم قابل سکون هست، پس باید کلم قابل سکون باشه، که بحث رو روی جسمی بود که متشابه باشه. حالا اگه جسمی متشابه نبود، اجزای متشابه نبود، اینو ما تیکه تیکه میکنیم، اجزای متشابه درست میشه. هر کدوم از این اجزا باز دارای قطعاتی هستن که اون قطعات متشابه هستن، یعنی دارای اقسامی هستن که متشابهن. وقت بحث رو همون قسمت هایی که اجزای متشابه داره پیاده میکنیم، بعد میگیم این قسمت این چنین است، اون قسمت هم اون چنین، اون قسمت اون چنین، هفت هم میشه. یعنی گوشت حرکت وزاد ندارد، پوست حرکت وزاد ندارد، استخوان حرکت وزاد ندارد، بعد نتیجه میگیریم پس کل این مجموعه این بدن هم حرکت وزاد ندارد. عرض کردم در غیر جسم متشابه الاجزا باشه، برمیگردیم متشابه الاجزاش میکنیم. حالا برای اینکه شما دارید اصرار میکنین، ما اون جسم نامتشابه الاجزا رو بدون تیکه کردن هم بس میکنیم، ببینیم اون چی میشه که شما دنبال اینید دیگه. من عرض کردم اینو تیکه تیکه میکنیم، اجزا میشه اجسام متشابه الاجزا. حالا شما تیکه تیکش نمیکنین، باز بس میکنین، آیا این جسم با همین وضعی که داره که متشابه الاجزا نیست، حرکت وزاد داره یا نداره؟ حرکت وزاد داره. اجزا از همون طبیعتن که حرکت وزاد داشته باشن یا نداشته باشن. خب پس طبیعتشون فرق میکنه، به لحاظ نمیتونید به طبیعت خاصه اون رو لحاظ کنید. بحث در این میاد که باز همونطور که عرض کردم، هر کدوم از این اجزا میشن اون وقت متفاوت و طبیعه با کل. بعد در خود اون اجزا بحث میکنیم، دارای اجزای متشابه هند، اون اجزایشون رو ساکن نمیتونیم بکنیم، پس این کل ساکن نمیشه، این کل دوباره جز قرار میگیره برای کل بالاتر، این کلی که تا حالا کل بوده الان جز شده، این ساکن نمیشه، پس اون کل بالاتر هم ساکن نمیشه، همینطور جلو میره دیگه، اشکالی نداره. توجه کردن چی عرض میکنن؟ شما یک جسم متشابه الاجزا رو تصور میکنید، این اجزایی داره، اجزایش ساکن نمیشن به دلیلی که گفتیم، چون طبیعت همون کل رو دارن، ساکن نمیشن، پس کل هم ساکن نمیشه. بعد این کل رو جز قرار میدید برای یک مرکب دیگر، این کلی که تا حالا کل بود و الان جز شد، اینو قبول کردین که ساکن نمیشه؟ این ساکن نمیشه، پس کلم که بعدش میاد ساکن نمیشه. یه حرف درستی داری میزنی. بنابراین فرقی نمیکنه چه مرکب مرکبی باشد متشابه الاجزا، چه مرکبی باشد غیر متشابه الاجزا، این قانون درش درسته که اگر جز رو از طبیعت کل گرفتی، همونطور که نمیتونی کل رو ساکن فرض کنی، جز رو نمیتونی ساکن فرض کنی. منتها در این مثالی که شما زدید یه خود راه طولانی تر شد. اول ما اجزای اون متشابه رو گفتیم مثل کلند، اگر کل حرکت وزاد نداره این اجزا حرکت وزاد ندارن، و چون این اجزا حرکت وزاد ندارن کلشون حرکت وزاد نداره، اینم برگردوندیم گفتیم. بعد اون کل شد جز برای چیزی دیگر، خود این کلی که جز شد به ما این که جز شد باز حرکت نداره، از اول دیدیم حرکت نداره، پس کلشون حرکت نداره، همه میشن بی حرکت، نمیشه حرکت وزاد برای هیچی خاموش کرد. خلاصه مطلب این شد که شما گفتید لازمه، ممکن نمیتواند محال باشد، ما میگیم در مانانفی چنین اتفاقی نمیفته که امر ممکنی داشته باشیم و لازمش محال باشه. در مانانفی امر محال لازم محال است، یا محال مستلزم محال است، به بیانی که گفته شد تطبیق متنش نمیشه.